دیگه ای که از این اوره بالا و کراتنین بالا و سموم دفن نشده که تجمع پیدا کرده در بدن آسیب میبینن و علامت نشون میدن دستگاه گوارشه. یعنی فرد تهوع داره، بی اشتها میشه و حتی در مراحل پیشرفته که دیگه اصلا نمیتونه غذا بخوره استفراغ میکنه. یکی از زودرس‌ترین علائمش این هستش که صبح که از خواب بلند میشن قبل از این که حتی صبحانه بخورن حالات تهوع دارن. پس به این حالات تهوع و استفراغ بی اشتهایی هم خصوصا اگه اون ریس فاکتورها رو هم داشته باشن باید توجه کنن.
بله.
که ممکنه که به علت مشکلات کلیوی باشه. ما خیلی دیدیم که این علائم وجود داشته ولی بررسی صرفا گوارشی شدن و
درست.
پی نبردن به نارسایی کلی.
حالا شما خسته گردید آقای دکتر، خیلی سوال کردید. بزنید ببینید، فکر کنم تلفن‌های مردم آماده باشه، تعدادی از تلفن‌های مردم.
بله.
اگر تلفن آماده هستش، یعنی تلفنایی که به 2265 2876 زنگ زدن، هم حال آقای دکتر سندگل رو پرسیدن، هم سوال کردن، اگه آماده هست میریم با هم دیگه میشنویم.
اوره کراتینی که کسی که هیچ مشکلی نداشته باشه، یعنی کراتینش مثلا 1.4 تمام باشه، آقا حتی 27 ساله تمام آزمایشات و سونوگرافی هم انجام دادن مشکلی نیست. به نظر شما عادی هستش یا نه؟ ممنون از شما.
لطفاً بفرمایید آیا ورزشکاران میتونن پس از پیوند کلیه به فعالیت ورزشی خودشون ادامه بدن؟ و حالا کسانی که یک کلیهشون دچار مشکل میشه، آیا برای کلیه دیگه هم مشکلی پیش میاد؟ و اینکه از کجا بدونیم که در معرض خطر بیماری کلیه قرار داریم؟ و آیا بیماری کلیه ارثیه؟ با تشکر.
که سنم بالای 60-70 هستم دارید پیشگیری که از مشکلاتی برای کلیهشون پیش میاد چه کاری باید انجام بدن؟ من اصلا نوشابه اصلا استفاده نمی کنم، سبزیجات و میوه‌جات از آب روزی 8 لیوان الا 10 لیوان استفاده میکنم. روز 2 سه تا ورزش میکنم. 74 ساله هستم. آیا این کافی هست؟ نمک هم استفاده نمی کنم. اگه ممکنه توضیح بدید.
حدود 60 خورده سال دارم. بعد طبق گفته کارشناسا میگن که آره، که هر انسان در روز حداقل 8 لیوان وایسی آب مصرف کنه. با توجه به مصرف آبی که دارم خیلی عذر میخوام، ببخشید، خیلی سریع دستشویی میرم. آیا کلیه هم اذیت یا ردیفن با توجه به بیرون رفتن بیش از حد؟ ممنون میشم اگر پاسخ بفرمایید. متشکرم، خدا نگهدار شما.
من چند ماه قبل کراتینین رو اندازه گیری کردم، روی 12 بود. بعد تازگی ها که کراتینین اندازه گیری شروع رو و کراتینین روی 1.4 میلی گرم بعد دسیزی کراتینین و 41 اوره بود. حالا این سوال رو از خدمت اینجا کنم، آیا با مصرف گوز و سبزیجات من به اسیدوز متابولی و مواد غذایی مثل سبزیجات که استفاده کنم با آلکالوز متابولی دچار نمیشم؟ و آیا رژیم غذایی که لازم باشه من پتاسیم کمی رو مصرف کنم لازم هست رعایت کنم، ضرری به کلیه وارد نمیکنه مصرف زیاد پتاسیم؟ با تشکر.
خواستم ببینم دکتر شهرام متخصص چی هستن در زم بیش فعالی خودش باعث نارسایی کلیه نموه. با تشکر.
من یه سالمند هستم، هر وقتی سونوگرافی میرم میگن کیستای زیادی رو هر دو کلیت هست. جدیدن دوتا سنگ ریزم پیدا شده. میخواستم از آقای دکتر سوال بکنم این کیسا ضرری نداره برای دفع سموم کلیه؟ سوال دوم اینه که سنگ کیسه صفرا با دارو دفع میشه یا احتیاج به عمل داره؟ و آیا خوردن تخم مرغ یه روز در میون برای کلیه ضرر داره یا نه؟
خیلی ممنونم که دارید ما رو گوش میکنین. ما در خدمت آقای دکتر سندگل هستیم. فکر کنم همین سوالا رو جواب بدیم برنامه تموم میشه، چون به خصوص یکی از شنونده ها کلی یه فکر کنم 7-8 خطی خلاصه سوالش بود. آقای دکتر بفرمایید.
بله. اولین سوال رو یه آقای 27 ساله مطرح کردن با این عنوان که کراتینینشون اندازه گرفتن بین 1.4 تا 1.5 هست.
بله.
پیشنهاد من به ایشون این هستش که حتما به همکاران نفرولوژیست مراجعه کنند.
چند باید باشه طبیعیش دکتر؟
دیگه 1.4 تا 1.5 بالاست، یعنی تا 1.2 1.3 اگه فرد عضلانی باشه
درست.
مناسب ممکن هستش که شروع بیماری کلیوی باشه، ممکن هم هست به خاطر فیزیک بدنی خودشون باشه. اینها رو هم میشه افتراق داد، یعنی ما میتونیم به جای کراتینین در همین فرد سیستاتین سی، یک آزمایش به نام سیستاتین سی رو اندازه بگیریم که اون دیگه وابستگی به میزان پروتئین خورده شده یا عضلات فرد نداره. از اون دقیق تر میتونیم اندازه کارکرد هر کلیه رو با استفاده از پزشکی هسته‌ای اندازه گیری کنیم. اون دقیق ترین روشه که هر کلیه چقدر داره از اون 100% کار میکنه دیگه، بدون
ادرای 24 ساعت و اینا هم نمیخوام،
اونا رو دیگه لازم نداره اگر این کار سوال بعدیشون راجع به پیوند کلیه و ورزش بود. پیوند کلیه ورزش حرفه‌ای خیلی سنگین رو تاب نمیاره، یعنی ورزش‌های سبک‌تر رو اون هم 1 سال پس از اینکه پیوند انجام شد میتونن انجام بدن، منعی نداره. حتی مسابقات جهانی ورزشی افراد پیوند کلیه شده هم داریم که چندین بار از ایران هم خوشبختانه بیماران ما تونستن در رشته‌های مختلف شرکت کنن. بعد سوال بعدی اینه که آیا یک کلیه مشکل داشته باشه به کلیه دیگه ضرر میرسونه یا در خطره؟ موضوع اینه که اگه یک کلیه به صورت مزمن و طولانی مدت کارشو از دست داده باشه، کوچک شده باشه یا اصلا شکل نگرفته باشه، یا فرض کنید سنگ داشته، اون سنگ آسیب جدی به یک کلیه زده، کلیه دیگه وظایف محول به کلیه خراب رو به عهده میگیره. بنابراین کارش خیلی بیشتر میشه و زودتر ممکنه فرسوده بشه. این افراد حتما جز افراد در ریسک و در خطر قرار میگیرن. سالیانه 6 ماهی یک بار بر اساس شرایط فعلیشون بایستی به پزشک مراجعه کنن، ارزیابی بشن. از نظر دارویی هم این افراد بایستی با داروهایی مثل والزارتان، لوزارتان که به تشخیص پزشک معالج کار این کلیه باقی مونده رو کم کنیم. اما این کانسپت، این
مفهوم
که اگر یک کلیه خراب بود الزاماً اون کلیه رو بایستی از بدن خارج کرد که کلیه سالم رو خراب نکنه، کانسپت یا مفهوم یا باور درستی نیست. در شرایط خاصی اون کلیه بایستی خارج بشه، یکی این که فشار خونی پرت داشته باشه با یک کلیه خراب که با 4 دارو 3 داروی مهم فول دوز کنترل نشه و مسئولش اون کلیه خراب باشه، یا عفونت های مکرر در سال 4-5-6 بار عفونت، تب، بستری و باز مسئولشون کلیه خراب باشه، باید خارج بشه، یا سنگ های متعدد به سازه، درد سرساز باشه، باید خارج بشه. و مطلب دیگه این هستش که اون کلیه توده‌ای داشته باشه، توموری خدا نکرده داشته باشه، خب باید قطعا این خارج بشه. غیر از این موارد الزامی به خارج کردن یک کلیه از کار افتاده در بدن نیستش واقعا. بعد گفتن آیا بیماری های کلیه ارثی هستن؟ بله، بیماری های متعدد ارثی هست، بیماری های گلومرولونفریتی یا اونهایی که اون قسمت پالایشی کلیه رو درگیر میکنن، بیماری های کیستی که کلیه داریم و بیماری های متعدد ارثی وجود داره که اگر کسی در خانوادهش کلیه ها رو فردی از اون اعضای خانواده به خاطر بیماری ارثی از دست داده، کل افراد اون خانواده با سالیانه از نظر عملکرد کلیه و وضعیت کلیه چک بشن. مصرف آب رو گفتن که چقدر باشه، همون 6 تا 8 لیوان در 24 ساعت برای یه فرد بالغی که نه نارسایی قلبی داشته باشه، نه نارسایی ریوی داشته باشه، نه نارسایی شدید کلیه مناسبه. اما اگر که نارسایی خود کلیه خیلی شدید باشه، ادرار خوبی نتونه تولید کنه، این فردم بیاد 8 لیوان آب مصرف کنه، اضافه آب پیدا میکنه، ورم میکنه، تنگی نفس پیدا میکنه، یا قلب کارکردش مثلا 10% مونده، 20% از قلب کار میکنه، این فردم آب زیاد بخوره، حتی اگه کلیه‌اش سالم باشه باز ممکنه تنگی نفس بگیره. پس در هر فردی متفاوته. بعد گفتن که کراتین 2.1 داشتن، باز 41 شده، اوره 1.4 شده، اوره 41 شده. این هموطن عزیزمون توصیه میکنم حتما به پزشک نفرولوژیست مراجعه کنن و یه ارزیابی بیشتر و دقیقتری بشن. رژیم غذایی و پتاسیم رو فرموده بودن. پتاسیم دفع عمده پتاسیم بدن به عهده کلیه است. اگر کلیه نارسا باشه و مواد غذایی حاوی پتاسیم که اغلب در میوه ها و سبزیجات هست بیش از حد توان اون کلیه های دارای عمل کرده ضعیف مصرف بشه، تجمع پیدا کنه، سوالشون بود که آیا پتاسیم به کلیه آسیب میزنه؟ نه، مستقیما به کلیه آسیب نمیزنه، بلکه باعث اختلال هدایت الکتریکی قلب میشه و میتونه حتی ارست ناگهانی و سکته ها یا اون چیزی که شایع میگن،
بله، هایپرکالمی، بله، افزایش پتاسیم،
بله، حتی آسیستول میکنه،
خیلی شدید و بعدم دیگه ارست،
خیلی خیلی خطرناکه، بله. یکی از عوارض فوق العاده خطرناکه نارسایی کلیه،
قرص برنج دیگه که اونم فقط کلرید پتاسیم باشه، قرص برنج،
بله، اونم به همین طریق باعث افزایش ناگهانی پتاسیم و آریتمی شدید قلبی میشه. بیش‌فعالی و نارسایی کلیه مستقیما که ارتباطی وجود نداره، ولی شاید این آدم بیش‌فعال عادات تغذیه‌ای نامناسبی داشته باشه یا اینها شاید به طریق غیر مستقیم. یه سوال جالبی که مطرح کرده بودن یکی از شنوندگان، موضوع کیست‌های کلیه و سن بالاست. ببینید، ما کیست‌های کلیه‌ای که در سنین بالای 50 سال بروز می‌کنه رو اگر در سونوگرافی شکل و ظاهر خیلی به هم ریخته و ناهمگونی نداشته باشن بهشون میگیم کیست های ساده، سیمپل سیستم. اینها 1, 2, 3, 4 تا در هر کلیه، در دو کلیه طبیعی تلقی میشن، یعنی اقدام خاص جراحی یا دارویی مثلا میخوام لازم ندارن اینها و نگرانی هم نداره. حالا سالیانه یک بار برای که بینن اندازه این کیسا به یک بار بزرگ نشده باشه، در خطر پاره شدن اینها نباشن، کافیه. روی عملکرد کلیه هم این کیستا اگر در محلی که سیستم جمع‌آوری کننده ادرار و با پارانشیم کلیه به هم وصل میشن نباشه، فشاری رو اونها نیاورده باشه که اغلب اینجوری نیست، رو عملکرد هم تأثیر ندارن. بعد فکر کنم سوالا همینا بود. بله.
دکتر شما در مورد سونوگرافی فرمودید اندازه کلیه بالاخره نرمالش چقدر هست در همین آدم بزرگسال 70 کیلویی؟
بله. در یه آدم بزرگسال 70 کیلویی بین 110 تا 120 میلی متر یا 11 تا 12
اندازه گیری میکنم، مثلا یکی 95، اون یکی مثلا الان اینجا داریم، این خانم گفته من دوچار چرخش شده، مجاری خروج ادرار از کلیه باریکه، کلیه راست 98، کلیه چپ 118.
خب اختلاف دو کلیه تا 15 میلی متر طبیعیه.
خب
یعنی که تا 15 میلی متر اختلاف اندازه،
آره،
واریژن طبیعیه مشکلی نداره، ولی اگر از اون
نسبت به هم دیگه،
بله،
یا 15 میلی
نسبت,
نسبت
به هم دیگه، نسبت به هم،
یعنی الان ایشون که 98 اون یکی 118 20 تا اختلاف دارن با هم دیگه،
این غیر طبیعیه، یعنی باید بررسی بشه،
بله، یعنی باید. و گفتن لازمه داروی ضد التهاب مصرف کنم مثلا بروفن و
ناپروکسن
و
به هیچ وجه
نمیدونم اندومتاسین،
اصلا دارو های این گروه ضد التهابی غیر استروئیدی یا انسید ها مثل همینایی که شما فرمودید، ناپروکسن،
بروفن، ژلوفن،
نالوفن، اینها حتی تو افراد سالم هم ممکنه که آسیب کلیوی ایجاد کنه. حالا کسی که از قبل زمینه فرض کنید استیج 2-3 نارسای کلیه بوده، ما واقعا بیمارشو داشتیم و با کرات دیدیم که با مصرف چند عدد از این قرص ها نارسای کلیهشون به یک بار پیشرفت کرده، حتی کار به دیالیز کشیده. دستا که از این قرصا نمیخورده شاید 5 سال بعد دیالیز میخواسته.
درست.
یعنی تسریع میکنه نارسای کلیه.
من به مردم بگم که حالا میریم الان امین زیایی هم گوش میدیم، ما همیشه خدا رحمت کنه آقای دکتر عبدی رو، از استادای ما بودن و حالا همکار آقای دکتر هم بودن، ما همیشه تو زمان دانشگاهیمون میگفتیم کسی که کلیه رو خوب بلد باشه انگار همه بیماریهای داخلی رو بلده، چون انقدر همه بیماری ها به این کلیه وصل میشه و همه بیماری ها یه جوری کلیه درش نقش داره. اینه که یکی از رشته های خیلی سخته، به خصوص نفرولوژیست بودن خیلی کار سختیه. به شما آقای دکتر تبریک میگیم و خدا قوت میگیم. بریم با هم دیگه پیام های امین زیایی رو بشنویم. این روزا تو تلویزیون هم امین زیایی رو من دیدم اتفاقا. بریم با هم دیگه بشنویم.
خبر روز. سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض می‌کنم. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 67 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2784 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 433 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 6,160,303 نفر رسید. باید خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم خوشبختانه تا کنون 5,980,566 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شدند. همچنین 3042 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. متشکرم از همراهی شما عزیزان شرمنده. تا فرصتی دوباره خدا یار و نگهدارتون.
خیلی ممنونم آقای زیایی عزیز. من نمیدونم اگر سمت بیمارستان مسیح دانشوری الان وصله ما بریم اونجا، اگر میتونیم بریم. آره خیلی راحت اگه میتونیم بریم، تو این ترافیک تهران بخوایم بریم فکر کنم حداقل از اینجا یه نیم ساعت سراب طول میکشه، ولی تلفن ما رو میبره سریع به بیمارستان مسیح دانشوری، جایی که آقای دکتر سید علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی پزشکی حضور دارن و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن. اخیراً هم من انجمن ترویج علم بودم، یه اسمی از ایشون اونجا بردیم، حالا بعداً خدمتشون میگیم. آقای دکتر خیلی خوش اومدین به برنامه ما.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیزتون در خدمتتون هستم.
شما آقای دکتری هستین که ظاهراً خیلی تو سوشال مدیا و شبکه‌های اجتماعی هستین و خیلی هم کار در زمینه کرونا اینا انجام دادید. اینجا سوال برای من نوشتن دوستان، گفتن این سوال رو بپرسه حتما، گفتن آیا تزریق واکسن باعث ابتلا به کووید میشود یا خیر. من ترجیح میدم به جای این سوال بپرسم که البته بهشم جواب بدین بهمون، میخوام بپرسم از شما ببینم آقای دکتر این دوز سوم واکسن رو همه باید بزنن یا نباید بزنن و اینکه کی باید بزنن این دوز سوم.
من عیض بدیم به هر دو سوال شما جواب خواهم.
شما ناجی ما هستین آقای دکتر، بفرمایید.
شما خیلی ممنون هستید، محبت دارین. در مورد سوال اول من خدمت میگم خیر، هیچ کسی از زدن واکسن کووید نمیگیره. ما تمام واکسن هایی که تا الان داریم جز پلتفرم هایی هستن که هیچ گونه ویروس زنده ای درشون نیست. این واکسن ها یا پروتئین رو تولید میکنن یا خودشون از جنس پروتئین هستن یا ویروسی هستن که غیر فعال شده و زنده نیست و اصلا میجوشه به بیماری و بیماری کووید نخواهد شد. برای همین جواب اولتون خیر هست. اما سال دومتون هم بسیار بسیار واجب هست در حال حاضر. با توجه به پیدایش در واقع وریانت آمیکرون در دنیا، با توجه به اینکه واکسن گریزی بسیار بالایی رو داره، الان زدن دوز بوستر یا یادآور بسیار بسیار واجبه. حتی من میخوام بگم که از نان شب هم واجب‌تر. و این که چه کسانی بعد از بوستر بزنن، در اون بالای 18 سال تمام افراد میتونن بیان و واکسن بوستر خودشونو بزنن با فاصله ای که حتی خواهم گفت. در کشورهای مختلف البته اولویت‌های مختلفی دارن، اینکه همه بالای 18 سال میتونن واکسن بزنن یه واقعیت، اما در اصل دونه بندی میکنن، اولویت بندی میکنن. الان در کشور ما ابتدا بالای 60 سال بود، الان بالای 40 سال تمام افراد میتونن بیان و واکسنشون رو بزنن. به طور کلی الان زدن و تکمیل کردن دوز واکسن در بالای 12 سال در ایران بسیار بسیار واجب است. برای این گروه سنی 12 تا 17 سال هم ازشون خواهش میکنم از مادر پدرشون و خودشون که حتما بیان دوز واکسنشون رو کامل بکنن دو دوزشون، ولی برای این گروه سنی احتیاج واکسن بوستر فعلا نیست. بالای 18 سال ان شاء الله به بعد بداش با وارد کردن واکسن و تولیدات داخلی این رنج سنی رو پایین خواهد کشید که ان شاء الله بالای 18 سال ما همشون واکسن در واقع بوستر و یا یادآور رو بزنن. اما اینکه به چه فاصله ای بزنن دسته به نوعی واکسن داره. اگر ما واکسن های غیر فعالی مثل سینوفان، برکت و یا بهارات که در کشور ما هستش و مصرف شده رو زدیم، به فاصله بین حدود 2 تا 3 ماه که 3 ماه در ایران در واقع اعمال میشه میتونن دوز بوستر بزنن. ولی اگر افرادی هستن که واکسن هایی مثل آسترازنکا و یا اسپوتنیک رو زدن، میتونن واکسن رو به فاصله 6 ماه بزنن. هرچند صحبت های اخیر در جامعه پزشکی اروپا هستش که در مورد کسانی که واکسن های ژنومیک یا ویکتوری رو زدن که شامل فایزر، مدرنا، اسپوتنیک، آسترازنکا میشه، این عدد رو و این فاصله رو به 4 ماه هم کاهش بدن، اما در کشور ما همچنان 6 ماه است. همین اگر هموطنان ما در این فاصله رنج در واقع واکسن هستن ازشون خواهش میکنم و بالای 40 سال هستن ازشون خواهش میکنم که حتما و حتما حتما تشریف بیارن و دوز بوسترشون رو بزنن.
دکتر حیفم میاد این نپرسیم، اومیکرون چیه دکتر؟ یعنی میخوام بدونم که اندازش با همون دلتا و اینا متفاوته، آیا بیماریزایی داره یا نه؟ این خبرایی که تو فضای مجازی داره به کشته شدن یک نفر در انگلیس بوده ناشی از اومیکرون صحت داره یا نه؟ خیلی تند به ما بگین. کاش زودتر به شما رو با ما وصل میکردن که بتون سوالاتمون هم بپرسید.
خواهش میکنم، اختیار دارین. بازم در خدمتتون هستم. اسامی مختلفی که اسامی لاتین هستن ربطی به اندازه‌شون نداره. در واقع سویه های مختلف ژنتیکی هستن با تغییراتشون، نام های مختلفی در واقع از نظر لاتین بهشون میدن که خب ما بتونیم اصلا دیگه تفکیک کنیم که جدیدترینشون همین اومیکرون هستش. هست البته از نظر بیماریزایی ما هنوز باید صبر بکنیم ببینیم به چه صورت هست، اما داده هایی که تا الان وجود داره نشون داده که بیماری خیلی شدیدی ممکن هست وجود نداره نیاره. اما ویروسی هستش که بسیار از سیستم ایمنی فرار میکنه، سرعت انتشار بسیار بالایی داره، حتی شیوع و سرعت انتشارش در جامعه از دلتا هم بالاتر هستش. سرعت انتشارش از فرد به فرد حداقل میتونیم بگیم که به اندازه ممکن هستش که دلتا باشه و ایمن گریزی بسیار بالا داره. برای همین هستش که ما تمام همت خودمون رو باید داشته باشیم علارغم اینکه ممکن هستش که ما اویدنس و یا شواهدی از بیماری شدید رو از اونها هنوز نداشته باشیم، اما باید جلوگیری بکنیم از گردش این ویروس، چون هر ویروس ها از هر گونه وریانتی از کووید اگر در جامعه پخش بشن و گسترش پیدا بکنن، تعداد افرادی که در واقع احتیاج به بستری شدن و بیماری شدیدی میگیرن رو افزایش میدیم و به همون نسبت ممکن استش که متاسفانه مصدومیر هم در این افراد وجود داشته باشه. برای همین استش که بسیار مهم است که ما از گردش ویروس از هر وریانتی که میخواد باشه جلوگیری بکنیم و بهش اجازه ندیم که تغییرات بیشتری به خودش بده و ممکن است که در این تغییرات حتی خصوصی
دکتر یه سوالی یه دقیقه دکتر ناجیبه پرسم، این درمان کرونا به کجا رسیده الان؟ شما چون الان میگن آقای پیمانی میگن از جمعش کن، من یاد این استودیوهای تصویر میفته، این الان درمان کووید به کجا رسیده الان؟
درمان کووید در صد ما الان داروهای جدیدی از نسخه جدید داروهای ضد کووید داریم که بسیار بسیار نوید بخش هستن، از جمله مولنیپیراوی، پاکسویت هستش که در واقع اینها محصول شرکت های مرک و فایزر هستن، داروهای ضد ویروسی بسیار موثری هستن که جدیدن در واقع ساخته شدن و کارآزمایی بازنشون گذشته بسیار موثرن. خوشبختانه در ایران هم شرکت های داروسازی اقدام دارن میکنن به تولید این داروها و انشالله به نزدیکی این داروها در واقع در قرار بگیره. من امیدوار هستم با این داروهای خوب، با استفاده مناسب از اونها، با واکسیناسیون وسیعی که صورت میگیره و تعهدی که مردم ما، من و شما و همگی داشته باشیم در رعایت بهداشت اجتماعیمون، یعنی ماسک، فاصله رعایت کردن، دست و صورت رو شستن، بتونیم کووید رو به زودی جمع بکنیم. اگر نکنیم راههای بدی و اتفاقات ممکنه بدی برای ما بیفته.
آقای دکتر ناجی خیلی ممنون که در این مصاحبه شرکت کردید. هرچند توفیق من دارم که انشالله در جلسه انجمن ترویج علم شما رو زیارت بکنم انشالله در روز دوم دی ماه. ولی اینجا با شما خداحافظی میکنیم و انشالله براتون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنیم. به همه همکارانتون در بیمارستان مسیح دانشوری هم سلام برسونید. خدا قوت بگیرید. این پایان گفتگوی من بود با آقای دکتر سید علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی پزشکی بیمارستان مسیح دانشوری. چون فرصت نداریم نمیریم که چیزی گوش بدیم، سریع میریم سراغ آقای دکتر سندگل و سوالای مردم در مورد کلسیم. آقای دکتر پرسیدن که آیا خوردن قرص کلسیم باعث، حالا ویتامین C هم اینجا به ما بگید، باعث نارسایی کلیه میشه یا نه، اثر میذاره رو کلیه یا خیر؟
به صورت ذاتی نه، یعنی در همه افراد اثر سو یا ایجاد نارسایی کلیه نخواهد کرد، چه بسا که در بعضی از افراد لازم هست که قرص کلسیم مصرف کنند. فقط در افرادی که به دلایل خاصی، حالا ژنتیک، ارثی، متابولیسم کلسیم درشون مشکل داره، یا افرادی که سنگ کلیه داشتن و قطعا جزی از اون سنگ کلسیم بوده، توصیه میشه که کلسیم استفاده نشه یا با نظر پزشک حتما باید باشه. پس افرادی که نارسایی کلیه دارن حتی نیازمند کلسیم هستن و داروی کلسیم جزء داروهای اساسیشونه. ولی اگر توصیه من اینه که اگر سابقه سنگ کلیه دارن بدون مشورت با پزشک و اندازه‌گیری دفع کلسیم در ادرار 24 ساعته و بر اساس اون اندازه‌گیری ارزیابی نیاز یا عدم نیاز به مصرف کلسیم مضر بودن یا نبودنش برای کلیه به عهده پزشک باشه. در مورد ویتامین سی، ویتامین سی میدونید که ویتامین محلول در آب هست و اضافه بیش از نیاز بدن از طریق کلیه ها دفع میشه. باز این هم به طور عموم منعی نداره، مگر کسانی که دفع اگزالات زیاد داشته باشن که ویتامین سی این افراد رو میتونه مستعد به سنگ اگزالاتی بکنه و اونم باز با نظر پزشک معالج. پس در هر دو مورد سنگ کلیه اگه سابقه دارن برسیم
بیام و به کمپلکس ها و این نوروبیومایی که مردم گروگور میزنن راجب اینم بگید، اینم آیا میتونه تو اونجا اختلال به وجود بیاره؟ میره توی در واقع معده و فلان و جذب و اون داستان فاکتور داخلی.
بله، فاکتورهای مثل ویتامین های گروه بی هم محلول در آب هستن و اضافه مصرفیشون به راحتی از کلیه ها دفع میشه، ولی خب اگر لازم باشه بایستی تجویز بشن. همونجور که شما فرمودید توصیه نمیشه که به صورت روتین، روزانه، هفتگی یا مداوما استفاده بشن. در ویتامین ها، ما ویتامین های محلول در چربی اگر استفاده بشه مثل ویتامین ای اضافه، ویتامین ای اضافه و ویتامین دی،
بله،
اینها محلول در چربی هستند، خب در بدن تجمع پیدا میکنن و اضافه اینها موجب مسمومیت و علائم خواهد شد. گروه محلول در آب کمتر این مشکل رو داره.
دکتر بپرسم ازتون که ما هر چند وقت یه بار باید بریم چکاپ بدیم برای این کلیه. برای کلیه و این چکاپه آیا چیزه، یعنی در واقع دیگه خیال ما رو راحت میکنه؟
نه خیر، ببینید اگر فرد به سنش بستگی داره، اگر که هیچ گونه بیماری کلیوی نداره و سن کمتر از 40 ساله، 3 سال یک بار هم اگر آزمایش بده کافیه.
خب
یا هیچ علامت ادراری، خون در ادرار، پروتئین در ادرار، هیچ سابقه خانوادگی بیماری کلیوی نداره کافیه. ولی اگر فرد هر یک از فاکتورهای خطر مثل فشار خون، دیابت، سنگ کلیه، درست، سابقه بیماری مادرزادی کلیه در خانواده یا خودش داره، اون واقعا سالیانه بایستی چکاپ بشن از نظر عمل کرده و وضعیت ادراری و آزمایش ادرار و سایر مسائلی که سونوگرافی و اینها باید انجام بشه. این خیلی خیلی نکته مهمی هست که شما اشاره کردید، چون همونجور که در اوایل عرایزم گفتم این اصلا نارسایی کلیه دنبال علامت نبود باشیم. یعنی علائم وقتی ظاهر میشه دیگه کار زیادی نمیشه بله، بایستی قبل از اون چک بشه و بررسی بشه و اگر مشکلی بود حل بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر سندگل، زحمت کشیدین اومدین، بحث خیلی خوبی بود. خیلی ممنون از شما که شنونده برنامه امروز ما بودی، به اتفاق سایر همکارانم در رادیو سلامت از حضور شما مرخص میشیم. برنامه های این شبکه ادامه خواهد داشت. این پایان گفتگوی من بود با جناب آقای دکتر هوشنگ سندگل، نفرولوژیست، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران. خدا یار و نگهدارتون.